کتاب معبد میلیونرها قسمت ششم حکایت هشتم که در آن مرد جوان زن آرایشگر را دوباره می‌بیند. مرد جوان قول داد که هر چه سریع‌تر به تمرین روحیش مشغول شود، ولی پیش از آن می‌خواست حلقه سیسیلی را به او برگرداند. این موضوع نگرانش می‌کرد. چرا سیسیلی وسط غذا خوردن گریه کرد؟ چه دغدغه‌ای داشت؟ از چه ناراحت بود؟ مرد جوان با اندک احساس اطمینانی کلاه خود بر سر به تالار مو رفت. نگران واکنش سایر راهب‌ها بود، ولی به نظر می‌رسید که چندان توجهی به او ندارند. همه در این معبد کمابیش عجیب و غریب بودند، یا شاید به امور غیر معمول عادت داشتند. با وجود این وقتی به تالار مو رسید، از ترس مسخره شدن ترجیح داد کلاه را بردارد و آن را در جعبه بگذارد. این کار درست به موقع بود، چون یک نفر که تازه موهای سمت چپش را تراشیده بود از تالار بیرون آمد. او از اینکه اجازه داده بود این طور سر و شکلش را به هم بریزند کمی مبهوت و مغبون بود. هرچند این کار با دست‌های ماهر و ظریفی مثل دست‌های سیسیلی انجام گرفته باشد. سیسیلی داشت در نهایت تواضع و خونسردی موهای کف تالار را جارو می کرد و با حرکتی دقیق به درون ظرف آشغالی با دسته‌های دراز می ریخت که در پوش متحرکی داشت و با دسته‌ای باز و بسته می شد. مرد جوان او را در آینه می دید و با دیدنش اول یکه خورد. تغییری در او رخ داده بود. موهایش به طرز معجزه آسایی رشد کرده بودند، یا به بیان دقیق تر موهای سمت چپ سرش در آمده بودند. آیا کلاگیس یا کلاگیس نصفه گذاشته بود؟ اصلا چنین چیزی وجود داشت؟ متوجه شد که حاله ای از غم چهره زن جوان را در بر گرفته. تعجب نکرد، حتما علتی داشته که او با چشمهای گریان غذاخوری را ترک کرده بود. اما این غم از زیباییش کم نکرده بود. به نظر می رسید آن را جذابتر هم کرده و به آن عمق و معنا داده بود. مرد جوان فکر کرد که بهتر است حضورش را به نحوی اعلام کند، بنابراین سرفه‌ای کرد که باعث شد زن جوان از جا بپرد. او به سوی مرد جوان برگشت و گفت: مرا ترساندید. از وقتی اینجا مشغول شدم چنان جذب کوچکترین کارم می شوم که وقتی بخواهند بیرونم بیاورند به کل از جا می پرم. مزاحمتان شدم؟ زن جوان که لبخند پهنی صورتش را می پوشاند جواب داد: خیر خیر. مرد جوان احساس کرد او از دیدنش خوشحال هم شده است. زن جارو و خاکنداز را به صندلی سلمانی تکیه داد، به سمت آینه چرخید و سرش را محکم به چپ و راست چرخاند و آرایش موی قبلیش را پیدا کرد. مرد جوان به اشتباهش پی برد. سیسیلی فقط آن طرف موهایش را که بلند بود روی طرف تراشیده آورده بود، انگار قصد داشت این قسمت را پنهان کند. مرد جوان ترجیح داد دیگر پرحرفی نکند و داخل تالار شود. سیسیلی متوجه شد که مرد جوان جعبه ای را پشتش قایم کرده است. این چیست؟ یک کلاه خود. برای من است؟ نه خیر، این کلاه خود سیکلوپ است. و بی آنکه وارد جزئیات شود توضیح داد که چیست و به چه دردی می خورد. زن جوان با کنجکاوی طبیعی پرسید: می توانم آن را ببینم؟ سیسیلی با دیدن آن هیجان زده شد و همانطور با هیجان یک دختر بچه پرسید: می توانم امتحانش کنم؟ مرد جوان که از توجه او خوشنود شده بود جواب داد: بله البته. زن کلاه را روی سرش گذاشت و همان اشتباه مرد جوان را تکرار کرد: نه، باید از آن طرف بگذارید. سیسیلی بی آن که منظورش را بفهمد بی اختیار تکرار کرد: از آن طرف؟ اجازه می دهید؟ زن شانه هایش را بالا انداخت، لبهایش را جمع کرد و اجازه داد که مرد جوان هر کاری می خواهد بکند. برای مرد لحظه‌ای سحرآمیز بود. خیلی ملایم کلاه خود را برداشت و آن را درست روی سر زن گذاشت، یعنی طوری که مدال مراقبه جلو قرار گیرد. البته کلاه برای او کمی بزرگ بود و جلوی چشمهایش را می گرفت. مرد جوان تا جایی که می توانست آن را جا به جا و میزان کرد. وقتی زن جوان سرانجام با چشمهای سبزش به مدال خیره شد، بلافاصله احساس منگی کرد. همیشه دارویی که برای یکی شفا بخش است، برای دیگری سم محسوب می شود. مسخره است، ولی خیلی به شما می آید. مرد جوان حتی میل داشت اضافه کند، همانطور که همه چیز به شما می آید. زن آرایشگر می خواست ببیند قیافه‌اش چطور شده. به طرف آینه برگشت، ولی با دیدن تصویرش به این نتیجه رسید که قیافه‌اش خیلی مسخره شده است. ولی فقط با لحنی مردد گفت هم، و ترجیح داد کلاه را بردارد و آن را به مرد جوان پس دهد. او همان را در جعبه گذاشت و لحظه ای ساکت ماند. علت آمدنش را فراموش کرده بود. بعد ناگهان دست به پیشانی کوبید و گفت بله، فراموش کرده بودم. من شما حلقه اتان را روی میز جا گذاشته بودید. آن را آوردم. لطف کردید. مدام از خود می پرسیدم ممکن است آن را کجا گذاشته باشم. مرد جوان دست در جیبش کرد و در همان موقع که حلقه را بیرون می آورد، سنگریزه سفیدی هم با آن بیرون آمد و هر دو را به سوی زن آرایشگر دراز کرد. او هم متعجب و مجذوب پرسید شما مثل پسر بچه ها ریگ جمع می کنید؟ خیر، کسی که روی ستون زندگی می کند کمی قبل این را به طرفم پرت کرد. و به محض اینکه این کلمات از دهانش خارج شدند، درست مثل سنت پتروس که با اشاره مسیح به خیانت خود آگاه و از آن شرمنده گشت، به شدت پشیمان شد. باز هم این معتکف راه خدا را تحقیر کرده بود. کسی که لاقل طبق گفته های میلیونر قصدی به جز هدیه دادن به او نداشته است. میخواست خیلی سریع حرفش را رفع و رجوع کند، ولی فرصت نکرد، چون سیسیلی با حالتی احساساتی گفت جالب است، یک روز که خیلی غمگین بودم و از کنار ستون محل اقامت او میگذشتم، کاغذ مچاله شده‌ای برایم انداخت. میخواستم برا هم ادامه دهم، ولی کلاغ بزرگ سیاهی جلوی مرا گرفت. یک قدم به پهلو گذاشتم، پرنده هم همین کار را کرد. خیلی عجیب بود، مثل اینکه میخواست چیزی به من بگوید. بالاخره فهمیدم که تا کاغذ مچاله شده را بر ندارم نخواهد گذاشت عبور کنم. بنابراین آن را برداشتم و باز کردم. در کمال تعجب دیدم که روی آن چیزی نوشته شده، کلماتی که میگفتند گریه نکنید، چرا که مرد بعدی از شما یک ملکه خواهد ساخت. با گفتن این حرف زن جوان مثل این که بلرزد قدمی به عقب برداشت. مگر مرد جوان کلاه خود را روی سر او نگذاشته بود و حلقه اش را برایش نیاورده بود و به این ترتیب او را ملکه نکرده بود؟ او هم همین فکر را کرد، یا شاید مثل چند بار قبل فکری را که به سرعت برق به ذهن زن جوان خطور کرده بود خوانده بود. آیا این تصادف بیش از یک تصادف ساده نبود؟ برای اینکه حال و هوا عوض شود، سیسیلی حلقه را برداشت و مرد جوان سنگریزه را در جیبش گذاشت. هر دو ساکت ماندند، گویی دیگر قادر نباشند چیزی بگویند. خوشبختانه صدای زنگ تلفنی به گوش رسید. موبایل زن جوان بود. داشتن موبایل در معبد ممنوع بود، ولی او این ممنوعیت را نادیده گرفته بود، چون منطق خاص خودش را داشت. به محض اینکه موبایل را جواب داد، حالت چهره اش دگرگون شد. دستش را روی دهنی گوشی گذاشت و به مرد جوان گفت من باید این تلفن را جواب بدهم. بله بله میفهمم، و برگشت که برود. زن جوان پشت سرش گفت راستی، برای حلقه متشکرم، خواهش میکنم. ولی به هنگام خروج از تالار مو، نیروی قوی مرد جوان را واداشت تا در راه رو و کنار در بایستد. او صدای زن آرایشگر را شنید که میگفت خب اگر نمیخواهی همدیگر را ببینیم پس چرا به من زنگ زدی؟ مرد جوان بلافاصله علت گریه های او را در غذاخوری فهمید. احتمالاً جدایی رخ داده بود ولی او هنوز از طرفش دل نکنده بود. باز هم ادامه صحبت های او را شنید. نمیدانم. تعهد دادم که حداقل دو هفته ای اینجا باشم. مرد جوان فکر کرد که بیشک آن شخص میخواهد دوباره او را ببیند. دیگر نتوانست ادامه صحبت ها را بشنود. حتی اگر تنها آرزویش هم در دنیا این می بود. چون صدای پایی را از پشت سرش شنید. اسپیدو بود که یک تازه وارد دیگر را با موهای پرپشت به طرف تالار مو و قلمرو سیسیلی هدایت می کرد. مرد جوان با قلبی دردمند به سرعت از آنجا رفت. سیسیلی مجرد نبود. این درست همان اتفاقی بود که در مورد صوفی هم افتاد. وقتی صوفی را ملاقات کرد تازه جدا شده بود ولی آخر سر به همان یار قدیمی رجوع کرد. از این که زندگی مدام او را در یک موقعیت قرار می دهد مبهوت بود. انگار باید از این وضعیت درسی می گرفت. ولی چه درسی؟ مسلماً در آن موقع زندگی آشکارا از گفتن آن خودداری می کرد. اما در عین ناامیدی کورسوی امیدی در دلش درخشید. همان کاغذی که زاهد روی ستون برای سیسیلی فرستاده بود. مگر وعده‌ای روشن نبود مبنی بر این که مرد بعدی از او یک ملکه خواهد ساخت. اگر این طور باشد یعنی این که او از مرد کنونی برای همیشه جدا می شود. کسی که جز در آوردن اشک زن به هیچ درد دیگری نمی خورد. و مگر مرد بعدی که قرار است از او یک ملکه بسازد خودش نیست. مگر او نبود که به صورت نمادین تاج را بر روی سر جوان گذاشته بود. اما آخر سر ذهنش به شدت آشفته شد و فکر کرد که اگر میل به استراحت دارد باید به قولی که به استادش داده بود عمل کند. به حجرهش برگشت. کلاهخود را بر سر گذاشت. به قیافه خود در آینه نگاه کرد. کمی مسخره به نظر می رسید. ولی به آن عادت کرد. خیلی سریع یاد گرفت با آن راه برود. از معبد خارج شد و اتفاقی کور راهی را در پیش گرفت که او را به یک چشمنداز زیبا و غیر منتظر راه نمایی می کرد. کور راه به دشت وسیعی منتهی شد که او می توانست تا انتهای آن را ببیند چون بالای یک تپه بود. نیمکتی آنجا بود. روی آن نشست تا تفکر و تمرکز کند. به خود فشار می آورد تا دستورات را مو به مو اجرا کند. به مدال خیره شد و حواس خود را روی تنفسش متمرکز کرد. این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از وبسایت misuccess.net. اما 30 ثانیه نگذشته بود که بی اختیار فکرش به موضوع دیگری منحرف شد. یاد پدرش افتاد که تازه فهمیده بود خودش را حلق‌آویز کرده است. چرا این کار را کرده بود؟ چطور توانسته بود پیش از آن که پسرش را دوباره ببیند این کار را بکند؟ یاد مادرش هم افتاد. چقدر قوی بود، چقدر بزرگوار بود که این راز وحشتناک را از او پنهان نگاه داشته بود تا مانع افت و فروپاشیش شود. حتی با وحشت روح خوفناک ناپدریش را هم دید. بعد به این نتیجه رسید که فکرش تحت کنترل او نیست و همانطور که میلیونر همیشه می گفت دائم می گریزد. باید آن را روی تکلیفش متمرکز می کرد. روی مدال اسرارآمیزی که استادش را به نور الهی هدایت کرده بود. دومین تلاش نتیجه بهتری داشت. مسلماً یا او استعداد و تمایل کافی داشت یا زن کوتوله پیشگو درست تشخیص داده و وسیله‌ای به او پیشنهاد کرده بود که به بهترین و سریع‌ترین شکل او را به سوی پیشرفت درونی هدایت می‌کرد. همین کلاه خود سیکلوب متوجه گذشته زمان نشد. با شدت و بیوقفه تا غروب به مراقبه ادامه داد، یعنی تا وقتی که احساس کرد کلاه روی سرش چرخید. چون مدال دیگر جلوی دیدش را نمی گرفت و او توانست زیباترین منظره غروب آفتاب در عمرش را ببیند. انبساط خاطر یافته و روحش آرام شده بود. به نظر می رسید که تمام ثروت دنیا را با این آسمان آتشین و ابرهای درشت طلایی رنگ سخاوتمندانه و بیچون و چرا در اختیارش نهادند. حکایت نهم که در آن مرد جوان به زمان حقیقی پی می برد. بلند شوید، زود باشید، منتظر چه هستید؟ مرد جوان لای چشمش را باز کرد، تار می دید. میلیونر بود که صبح زود بی آنکه متوجه ورودش شده باشد داخل شده بود و داشت به شدت او را تکان می داد تا از رخت خواب بیرون بیاید. بله، ساعت چند است؟ میلیونر شادمانه جواب داد، وقت ورزش صبحگاهی است. 3 دقیقه بعد، در حالی که هنوز تازه سپیده زده بود، مرد جوان که حتی وقت نکرده بود همان نصف سرش را هم شانه کند، خمیازه کشان محکوم شده بود که نرمش‌های استادش را انجام دهد. او نرم و ساده با حرکاتی برای سلام کردن به خورشید شروع کرد. یک توالی ساده ولی پرتکاپو، متشکل از 12 حرکت که هر یوگی قابلی صبح را با آن آغاز می کند. مرد جوان زیر لب گفت: چه بدن نرمی و عجب مقاومتی، چون خودش با وجودی که خیلی جوانتر از استادش بود سر همین 10 حرکت بریده بود. عرق می ریخت و به نفس نفس افتاده بود. بعد تمام انرژی و غرورش را به کار می گرفت تا در 24 حرکت سلام به خورشید کم نیاورد. آن هم بعد از این که میلیونر که خیلی سرحال و مثل گل روز تازه شکفته بود و خستگیش به اندازه‌ای بود که یک فنجان چای یا یک کوکا لایت نوشیده باشد، به او دستور داد روی یکی از 2 گلیم ترکی دراز بکشد که برای نرمش‌های خوابیده صبحگاهی آورده بود. احتیاجی نبود که مرد جوان برای این کار زحمتی به خود بدهد، چون واقعا از پا در آمده بود. از بس ماهیچه‌هایش شل و از هر گونه انقباض و تنشی رها شده بود. این حس به او دست داده بود که مثل یک تکه خمیر وارفته است. این احساس برایش تازگی داشت و لذت بخش بود. خب، حالا حرکت جنازه را یاد می گیرید. مرد جوان در حالی که روی آرنجش بلند می شد، نگران با صدای بلند گفت: حرکت جنازه؟ یعنی استاد نمی توانست در این صبح قشنگ حرکتی امید بخشتر یاد بدهد؟ حرکت جنازه؟ بله، ولی به اندازه اسمش شوم و مرگاور نیست. در واقع حرکت زندگی است، ولی نه زندگی روزانه که اکثر مردم را مقهور خود کرده است. خیر، منظور زندگی اسرارآمیز روح است. این حرکت رگ حیاتی و توانمندی است که به شما کمک می کند زمان عادی را متوقف کنید تا وارد زمان حقیقی بشوید و بتوانید در لحظه زندگی کنید، یعنی در زمانی که ماجرای بزرگ زندگی آغاز می گردد. باری شما به تک تک اعضای بدن و یک یک افکارتان آگاه می شوید. انرژی چنان سرشار و آزادانه در درونتان جاری می شود که شما را به نشاط می آورد و همه چیز مثل یک بازی به نظر می رسد. یعنی شما هنرپیشه زندگی شخص خود می شوید. به چنان خیشتنداری و تقوایی می رسید که بیشتر مردم چون آن را ندارند، از حوادث غیر قابل اجتناب زندگی خورد و در هم شکسته می شوند. مرد جوان نه تنها مطمئن نبود که درست فهمیده، برعکس یقین داشت که اصلاً چیزی درک نکرده است، ولی آنقدر بیحال شده بود که رمقی برایش باقی نمانده بود، چه برسد به این که بخواهد سؤال یا اعتراضی بکند. احساس خیلی خوبی داشت. باز هم به همان وضع دراز کش ماند و اجازه داد که میلیونر
او را در این تجربه اول برای کشش کل بدن راهنمایی کند. او دستور داد که مرد جوان پیوسته حواسش را به ترتیب از کف به کل پا و سپس شکم، سینه، بازوها، دستها و در نهایت سر متمرکز کند و احساس کند که آرامش آهسته آهسته همه اعضایش را برمی‌گیرد. مرد جوان با تمام قوا دستورات استاد را دنبال می‌کرد. حتی با وجودی که اولین بار بود، به خوبی موفق شد خود را با یوگا سازگار کند و رموز آن را فرا بگیرد. بدین معنا که به چنان آرامش کامل و دلپذیری رسید که وقتی میلیونر اعلام کرد که نرمش به پایان رسیده، او اصلا میل نداشت که این گونه باشد. خودش را در آرامش و خلسه‌ای بسیار لذت بخش می‌یافت. دیگر دغدغه‌ای نداشت. ظرف این چند ثانیه همه چیز را فراموش کرده بود. مرگ پدرش، کسالت سر و کله زدن با مستأجرها، سرخوردگی بابت صوفی، رمان ناتمامش، خلاصه همه چیز را. ولی وقتی میلیونر او را مجبور کرد تا دوباره بلند شود، با اکراه پذیرفت و روی گلیم نشست. گلیم واقعا جادویی بود، چون سوغات سرزمینی بود که مردمش در دستیابی به آرامش عمومی سابقه طولانی دارند. میلیونر چشمهای روشن و چهره خندان او را دید و با رضایت آشکاری نگاهش کرد. خب، مرد جوان آرام و سرزنده اعتراف کرد، چنین احساسی را هیچ وقت در عمرم تجربه نکرده بودم. گفته بودم که این حرکت جنازه است. استراحت کوتاهی کردند و بعد میلیونر پرسید: خب بگویید ببینم، از کلاه خود سیکلوب استفاده کردید؟ بله، چندین ساعت. میلیونر گفت: خب معلوم می شود. مرد جوان انتظار داشت او را دنبال کلاه خود کذایی بفرستد، ولی در عوض میلیونر از او خواست گلیم را لوله کند. مال خودش را هم لوله کرد و مرد جوان را به سوی تالار کفش هدایت کرد و پشت بساط واکس نشاند. یک جفت کفش جلویش گذاشت، ساعت خداوند را وارونه کرد و خطاب به شاگردش گفت: 5 دقیقه وقت دارید. مرد جوان بلا فاصله با چنان تعجب و جدیتی مشغول کارش شد که انگار کاری مهمتر از آن وجود ندارد. اول توجهش به نقش و نگار هنرمندانه روی کفش جلب شد. مثل تمام کفش های ساکنان خانقاه، این هم کفشی دست دوز بود. از آن تیپ کفش های کلاسیک انگلیسی و بسیار محکم که رویه هاشان 2.5 هلال بود و دور تا دورشان را با ردیف سوراخ کرده بودند. با خودش فکر کرد: عجب کار قشنگی، کفاش آن حتما با عشق تمام آن را دوخته است. در دل به خودش قول داد: من نباید چنین کار زیبایی را خراب کنم، کار من هم باید به شایستگی و در حد کفاش آن باشد. باید این کفش ها را آنچنان که لایق آنهاست برق بیندازم. او دست به کار شد. هر لحظه بیشتر و بیشتر جذب کار می شد. او این بار متواضع و مجذوب بود. وقتی احساس کرد به اندازه کافی واکس برداشته و هیچ جای کفش بی واکس نمانده است، چند ثانیه فوتش کرد تا زودتر خشک شود. در ضمن فراموش نکرد که ببیند بندها یا پاشنها واکسی نشده باشند، کاری که خطایی مشمئز کننده محسوب می شد. وقتی از بررسیش راضی شد، شروع کرد به فرچه زدن. همانطور که غرق کار بود، یعنی به همان اندازه که یک هنرمند در اتمام شاهکارش غرق می شود، احساس عجیب و غریبی به او دست داد. دچار ترس شد. البته در واقع از ترس هم بدتر بود، یک جور هراس و بیم آنقدر شدید که یک دفعه بلند شد و ایستاد. چشمانش گرد و ابروانش گره خورده بودند. حتی فرچه را با چنان شدتی روی بساط پرت کرد که انگار چیزی خطرناک به دست داشته است. باری به این دلیل ساده که فهمیده بود ظرف چند ثانیه، شاید 30 ثانیه، شاید هم 1 دقیقه، البته دقیق نمیتوانست بگوید، فراموش کرده بود که دارد کفش فاکس میزند. در این چند ثانیه دستهایش شده بودند فکرش و فکرش، دستهایش. چنان غرق کار شده بود که حتی وجود خود را هم فراموش کرده بود و این درست همان چیزی بود که از آن می ترسید. برای او نوعی عزیمت جدید بود، سفر به سرزمینی اسرارآمیز که تا به آن وقت ندیده بود. به سوی میلیونر برگشت که لبخند زنان او را تماشا می کرد. انگار متوجه افکار و احساسات او شده بود. پیرمرد فرچه را که روی بساط افتاده بود برداشت و آن را با لبخند ملیحی به طرف مرد جوان دراز کرد. نمی خواهید فرچه زدن را تمام کنید؟ نه، موضوع این نیست، راستش. حرفش را تمام نکرد و نگاهی به ساعت شنی انداخت. به هر حال وقتم تمام شده. میلیونر گفت: البته 5 دقیقه است که تمام شده. 5 دقیقه؟ یعنی می خواهید بگویید 10 دقیقه است من دارم کفش واکس می زنم؟ بله. من نمی فهمم. یعنی 1 لحظه فهمیدم که توضیحش مشکل است. مثل اینکه حتی حضورم را فراموش کرده بودم. برای همین ترس برم داشت. این همان من شماست که به آن عادت کرده اید، که به آن وابسته اید. او بود که ترسید، چون چند دقیقه از خدمتش مرخص شدید. با وجود این در 1 لحظه احساس کردم دارم دیوانه می شوم. شما دارید آگاه می شوید، چون دقایقی وجودتان را فراموش کردید، دقایقی که طی آن فقط 1 واکسی ساده بودید و نه بیشتر. شما وارد زمان حقیقی شده اید و این دقایق هستند که سن واقعی شما را می سازند.
سن واقعی؟
بله، سن واقعی. یعنی اگر 5 دقیقه خودتان را فراموش کردید، 5 دقیقه سن دارید، درست مثل وقتی که میگوییم پسر بچه 10 سال است. نمیتوانم بفهمم. خب، اینجا در خانقاه ما زمان را طور دیگری میسنجیم. ما سن واقعی هر کس را طبق تعداد ساعات، روزها یا سالهایی تعیین میکنیم که او از خودش بیرون آمده و خارج از زمان گذرانده است. به همین دلیل هم هست که میگویم سن شما 5 دقیقه است. کسانی هستند که تمام عمرشان را در این حالت به سر میبرند. آنها واقعا مسن هستند. به راستی مجربند، روح‌های کهنسالی دارند. کارهایی که انجام میدهند با کارهایی که آدمهای عادی میکنند متفاوت است. آنچه به دست آنها انجام میگیرد از آزمون زمان میگذرد. درست به این خاطر که خارج از زمان رخ داده است. مثل لبخند ژکوند داوینچی، مثل خیلی از شاهکارهای جاودان، خود شما که در حال برداشتن گامهای ابتدایی هستید و فقط 5 دقیقه سن دارید. تفاوت بین واکس زدن دیروز و امروزتان را ببینید. میلیونر جفت کفشی را که او روز قبل با دلزدگی واکس زده بود کنار جفت کفش امروزی گذاشت. تفاوت بارز بود و مرد جوان نبا شگفتی این موضوع را اذعان کرد. دیروز شما غیر حرفه‌ای کار کردید، اما امروز مثل مردی که می‌خواهد شاهکار زندگیش را خلق کند.
این فایل که می‌شنوید هدیه‌ای است رایگان از وبسایت amisuccess.net.